از جمله مهمترین و بلکه مهمترین واژه تاریخ ادبیات یونان اصطلاح کاتارسیس هست که به معنای تطهیر و تزکیه هست و از جمله مهمترین اهداف تبیین تراژدی توسط ارسطوس.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای فرهنگ سرزمین عزیزمون ایران. برنامه‌ای که میشنوید پنجره های روبه مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم و مثل هر چهارشنبه شب از ساعت 9:30 شب تا ساعت 11 شب با آقای دکتر حسن برخاری هستیم و درباره فلسفه هنر صحبت میکنیم. آقای دکتر هم اینجا هستن، در خدمتشون هستیم. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما هم بخیر، همچنین شب تمامی شنوندگان محترم.
این ایام که خوب بود.
بله، بسیار خوب، بسیار عالی.
ولادت امام زمان و دیروز و
بله،
جشن و
بله،
فضای قشنگی رو داره شهرمون.
بله، یعنی ایام اعیاد شعبانیه که خب یه دو سه هفته بود و ادامه داشت و اینکه انشالله تمامی ایام ملت ایران عید و شادی باشه انشالله.
و حتی زودتر از ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف رو داشته باشیم این جشن رو، این فضا رو، چون حالا
با حضور خودشون
بگیم، با حضور خودشون انشالله داشته باشیم. و هنرم اینجا، حالا من بینت بیرون به چی داشتم فکر میکردم، تو رو هم داشتیم میامدیم خدمتون عرض کردم، ما اون هنری که میگیم هنر انتظاره چه هنری هست؟ البته میدونم خیلی بحث خیلی گسترده است و خیلی، اما در همین فضایی که داریم با توجه به این حال و هوایی که این روزها داریم خیلی کوتاه، اون هنر انتظار چه هنری است؟
ببینید جمع هدفی، یک جا هنر رو به همون مفهوم اصیل ایرانیش به کار میبریم که یک کلمه عام هست و به معنای انجام کاری از روی بصیرت و مهارت. یعنی همچنان که در اون جلسات اولیه گفتیم، در فرهنگ ایرانی هنر یا انجام هنرمندانه کاری، یعنی انجام کاری بر اساس بصیرت، شناخت و روشنی فکر و ذهن از یک سو و از سوی دیگر مهارت در اجرا و عمل از سوی دیگر. اگر هنر انتظار رو به این معنا بگیریم، طبیعتاً برمیگرده به شناخت کافی و وافی که ما باید از منتظر داشته باشیم، از منجی موعود داشته باشیم، و بعد این شناخت یک سری اصول رفتاری رو ایجاب میکنه که باید حتماً اون کسی که منتظر هست بهش مقید باشه. جمع اون شناخت و این مهارت در اجرا هنر انتظار رو رقم میزنه. و اما اگر هنر رو به معنای خاص خودش بگیریم که منظور آفرینش های زیبایی شناسانه هست، در اون قلم رو طبیعتاً کسانی که به حقیقت منتظرن میتونن آثاری رو خلق بکنن که از یک طرف هرمان و در حقیقت حزن ناشی از این هجران رو نشون بده و از سوی دیگر شعف و شادی و انتظاری که وجود داره و میتونه این انتظار بسیار زیبا باشه. اصلا من همینجا این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که انتظار به ظهور معشوق یا اصلا انتظار معشوق در ساحت عشق فوق‌العاده زیباست. برخی از اصلا عرفا و برخی حکما نفس این انتظار شیرین تر از اصل وصال میدونن. خیلی عجیبه این، یعنی اینکه انسان دائم در حالت انتظار باشه و دائم چشم امیدش و چشم در حقیقت دلش روشن باشه به این که روزی این پنجره باز خواهد شد، مهتابی بیکران و در حقیقت خورشید حقیقت ظهور خواهد کرد و چهره بیمثال معشوق نمایان خواهد شد. برخی شیرینی این انتظار را از اصل وصال همچنان که عرض کردم شیرین تر می‌دونن. اون وقت نفس این روحیه، نفس این ذهنیت میدونید چقدر در ظهور خلاقیت هنری میتونه نقش داشته باشه؟ اصلا میدونید یعنی حالا شما این بحث رو پیش کشیدید، منم خیلی از موارد تسلیم کلام میشم تا اینکه سوار بر کلام بشم، فلزا بگذارید عرض بکنم. ببینید واقعیت قضیه این هستش که در ساحت عشق، این که در تمامی اشعار عشاق ما و عرفای ما و شاعران بزرگ ما همیشه یک تو داریم که این تو که معمولاً عشقها نثار او میشه، امیدها، آرزوها، آرمانها نثار او میشه، حضور این تو در این سلسله مباحث عارفانه، عاشقانه و شاعرانه در حقیقت مبنای اصیل این آفرینش ها شده. یعنی اگر اون توه نباشه، اگر اون انتظار ظهور این تو یا این وصال این معشوق نباشه، خلاقیت اصلا به جوشش در نمیاد. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. فلزا این که عرض کردم انتظار در ماهیت خودش میتونه موجد خلاقیت باشه، دقیقا به این دلیل که یک تاریخ مؤید این هست. تاریخی نشون میده این معشوق برای اون عارف، برای اون شاعر، برای اون عاشق حاضر نبوده. از یک طرف حاضر در جان بوده، فلذا دائم داره مورد خطاب قرارش میده. از یک طرف حاضر فیزیکی نبوده که هی داره آرزوشو میکنه. شما چیزی رو که نزدت باشه آرزو نمیکنی چون حاصله. چیزی رو آرزو میکنی که از یک طرف بهش امید داری، بهش شناخت داری و از سوی دیگر در نزدت حاضر نیست، در نزدت ظاهر نیست. ببینید یه ارتباطی بود. حالا من وارد عمق این بحث نمیشم چون اصل بحثمون چیز دیگریست، ولی بنا به این آغاز شما این نکته در ذهن من جوشید، دارم عرض میکنم این نکته بسیار کلیدی است که حضور این مفهوم و این معنا چقدر در ظهور این خلاقیت مؤثره. عرض کردم و مجدد تکرار میکنم، انتظار در ذات خودش از یک طرف یک حضور داره که در جان هست و محصول اون شناخته، و در این حال یک غیوب داره که محصول این هست که اون معشوق ظهور فیزیکی نزد شما نداره. به هر حال هنر انتظار در این عرصه سبب و باعث جوشش و شکوفیدن خلاقیت های هنری.
یه پیامک اومده: با سلام، به نظر شما جامعه ما تا کجا در زمینه هنر موعود پیش رفته است؟ با تشکر، سلام. خیلی جالبه.
سلام پایانه سلام. خوبه.
خیلی جالبه. از خب میدونید این رسم هست معمولا در نامنگاری ها به ویژه در ساحت عربیش و سلام و علام مثلا من تبل خدا که میرن سلام در پایان هست. مثلا ما خیلی جالبه در پایان نماز میگیم السلام علیکم، یعنی پایان نماز سلامه دیگه، آخرین جزء نماز سلامه. فلزا حالا ایشون هم پایان ورده خدمتتون عرض میکنم. خب این یه بحث مفصلی است، منم الان قصد ورود رو ندارم. در مواردی کارهای خوبی صورت گرفته، در مواردی هم کارهای نازلی صورت گرفته. کارهای نازل محصول اولا برخی برخوردهای سیاسی و سطحی و عامیانه و فکری و جناحی و این حرف هاست، و در بود دیگر در بود کار عمیق صورت گرفته. واقعا اون اشخاصی که وارد این عرصه شدن با یک اعتقاد کافی و وافی وارد شدن، تو اون عرصه کارهای خوبی هم الحمدلله صورت گرفت.
این انتظار در هنر غرب هم دیده میشه. من حالا تو بعضی از کارهایی که دیدم حس این انتظار،
بله،
حس این که حالا قرار کسی بیاد، اون ما در نگاه خودشونم.
بله جناب هدایتی، من تفصیلا روی این بحث سالهای گذشته مثلا هولوش سال 2000 و بعد، یعنی قبل از 2000 و بعد از 2000 که در ایران مثلا شما از 79 بگیرید تا 83-84 به تفصیل در برنامه‌های مختلف تلویزیونی صحبت کردم و این مسئله رو باز کردم که مثلا از تقریبا نیمه دوم دهه 90 ساخت فیلم های آخر زمانی در هالیوود خیلی اوج گرفت و این تقریبا این تب تا سال 2002-2003 ادامه داشت و این مبتنی بر یک اعتقاد مسیحی بود که آغاز ظهور مجدد عیسی مسیح پایان یک هزاره و آغاز هزاره دیگر هست. یعنی اعتقاد به هزارها یکی از جدیترین اعتقاد مذاهب و ادیان مختلفه. در مسیحیت همچنین که میدونید این اعتقاد هست که مسیح درسته که سربردار شد، اما روز سوم وقتی آمدن جسد رو در حقیقت بر اساس سنت خاص بنی اسرائیل یا اون کسانی که اون زمان در اورشلیم زندگی میکردن هنوت بکنن، دیدن جسد نیست. اونجا آغاز اعتقاد به ظهور مجدد عیسی مسیح شد که مجدد برخواهد گشت و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این اعتقادی که ما پیرامون امام زمانمون داریم. و یکی از مهمترین ویژگی های این اعتقاد اینه که میگن معمولاً این ظهور مجدد پایان یک هزاره و آغاز هزاره دیگر هست. جهان در نیمه دوم سال 90 داشت به پایان هزاره دوم پس از میلاد مسیح میرسید و هزاره سوم را آغاز میکرد. تو این عصر طبیعی بود که برخی هنرهای مربوط به انتظار تو غرب هم اوج بگیره.
ما امشب در مورد ادامه بحث رو داریم با آقای دکتر بلخاری، ادامه بحث تراژدی آقای ارسطو رو داریم که
این آقای ارسطو دکتر ارسطو هم بگید
و در مورد کاتارسیس قرار صحبت کنیم. من در همین دو تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض میکنم که هر چه زودتر با ما تماس بگیرید که با هم خوب فکر کنیم، خوب گوش بدیم و خوب سوال کنیم. 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک ما 30558 است. 30558 هر زودتر با ما تماس بگیرید و از اینجای برنامه در خدمت آقای دکتر بلخاری هستیم. همطور قبلش هم بودیم دیگه در خدمت شما. حالا میخوام بگم این بعض اول یک کاری میخوام بکنم بعض اول و البته بحث شیرونی بحث اولمونه. منتها برنامه ما با توجه به اینکه موضوعیت داره و شنونده ها منتظر هستن ادامه صحبت رو در مورد عقاید ارسطو، آرای ارسطو در مورد فلسفه هنر بدانن، در اون باره صحبت میکنم.
تصور میکنم که این سومین جلسه مون هست یا چهارمین جلسه که پیرامون ارسطو داریم صحبت میکنیم. اهمیت مباحث ارسطو در بنیاد گذاری فلسفه هنر به تبع استاد بزرگش افلاطون سبب این تأمل شد. ورنه خب شد مثلا در یک جلسه میتونستیم پرونده ارسطو رو ببندیم. تازه با این وجود که این جلسه چهارم هست و امیدوارم این جلسه بحث ارسطو تمام بشه، هنوز من اعتقاد ندارم که این چهار جلسه پیرامون بررسی فلسفه هنر ارسطو کافی باشه، ولی به هر حال نسبت به زمان برنامه و نسبت به بحث‌های بسیار بلند دیگری که در آینده داریم ضروری است که به اختصار باب ارسطو رو ببندیم. خدمت شما عرض کنم من در جلسه گذشته پیرامون ریشه های کمدی و تراژدی صحبت کردم، همچنین در حقیقت اون مبانی و مسائل پایه‌ای و بنیادینی که در تاریخ اساطیری یونان سبب ظهور تراژدی ها و بعد کمدی ها شد. از دیدگاه ارسطو تراژدی بنا به بافت خاص خودش میتونست مهمترین کارکرد اخلاق هنری داشته باشه. میتونست اولا به دلیل جذابیت، به دلیل عمومیت و شمولیتی که در جامعه یونانی پیدا کرده بود و ثانیاً بنا به ابتناع به اساطیری که همچنان در دوره کلاسیک یونان محبوب میان مردم بودن و مردم به اونها توجه وافی و کافی داشتن و نیز با استناد به تاریخی که افرادی مثل هومر و هزیود از اسطوره ها و حماسه ها ذکر کرده بودن. بنا به این دلایل ارسطو معتقد بود که از تراژدی میتوان بهره بسیار برد برای در حقیقت تبیین ایده به رفتار. یعنی اگر ما فلسفه ارسطو رو بنیادهای نظری بدونیم که حتما باید به عمل منتج بشه و حتما ایده ها در رفتارها باید بروز و ظهور پیدا بکنه، اون وقت یکی از عواملی که میتونست بسیار عالی در جهت ترجمه ایده به عمل و نظر به عمل کار بکنه مسئله تراژدی بود. به همین دلیل هم هست که در کتاب فن شعر ارسطو نسبت به تراژدی توجه ویژه داره. یعنی من قبلا هم عرض کردم اون توجهی که ارسطو به تراژدی داره، اصلا به نمایش داره، به هنر نمایش داره، مطلقا این توجه رو به نقاشی نداره. در مثالهای افلاطونی نقاشی خیلی برجسته است، نمایش خیلی اندک حضور داره، چون نقاشی در بعدی هم نظریه افلاطون رو در فریب بودن هنر اثبات میکرد، هم میتونست یه جورایی به اون به درد عالم مسلش بخوره. اما در ارسطو نمایش برجسته است به دلیل همین کارکرد شگرف اخلاقی که نمایش داره و تأثیر مستقیم و جدی که بر روح مخاطب قرار داره و اتفاقا به همین دلیل در بحث تراژدی روی کاتارسیس یا کاتارسیس بحث جدی میکنه که حالا انشاءالله امروز واردش میشه. خب تراژدی و کمدی ریشه هاش رو من در جلسه گذشته عرض کردم و در این جلسه تأکید کردم که غایت فلسفه ارسطو که اخلاق هست، تراژدی رو در ذهن او برجسته و همین سبب تأمل جدی پیرامون این مسئله توسط او شده. او در کتاب فن شعر خودش خب نسبت به کمدی و حماسی در مورد تراژدی خیلی بیشتر بحث میکنه و به نظر میرسه خیلی خودشو مکلف میدونه، خیلی خودشو موظف میدونه که تا اونجایی که ممکنه اجزای مختلف این تراژدی رو باز بکنه تا دقیقاً در تراژدی و نمایش به همون چیزی برسه که در فلسفهش وجود داره. ببینید من روی این مسئله تکرار میکنم، نکته بسیار مهم نیست. در حقیقت میدونید برای ارسطو تراژدی بنابرای کارکردش اینقدر مهمه که حتما باید در یک قالب فلسفی خاص شکل بگیره، تولید بشه و اجرا بشه. اون نگران این هست که اگر این در حقیقت تم مهم در یک ساحت و در یک عرصه غیر فلسفی یا بدون ابتنا و تأکید جدی بر جزئیات اجرا بشه یا نگاشته بشه، به هدف اصیل و اصلی خودش نرسه. ببینید به عبارتی جمع هدایتی، اگر از ما سوال کنند که چرا از انواع شعر یا انواع نمایش تأکید ارسطو بر تراژدی بیشتر هست، جواب ما این هست که ارسطو معتقد تراژدی بنا به اون کارکرد شگرفش با یک قالب خاص به هدف خودش میرسه. اگر شما اجزاء این قالب رو به صورت دقیق و منظم کنار هم به صورت فلسفی قرار ندید، به نتیجه‌ای که می‌خواید نمی‌رسید. مثلا نیتتون نگارشی نمایشنامه تراژیک باشه، اما پیرنگ رو یا تم اصلی یا اون مضمون افسانه رو به قول ارسطو در یک قاعده فلسفی بسیار خاص مورد توجه و لحاظ قرار ندید. شما تراژدی می نویسید به صورت، این تراژدی در حقیقت تراژدی نیست، چون بنیاد اصلیش که پیرنگ یا طرح کلی قصه هست، اون لوازم فلسفی خاص خودش رو نداره. چه لوازم فلسفی تو پیرنگ وجود داره؟ یکی از لوازم این هست که اگر کسی خطا کرد باید جواب خطاش رو حتما ببینه. شما نمیتونید در کلیت طرح داستان یک پدیده رو آغاز کنید، یک سیر رو آغاز کنید و نیمه کاره رهاش بکنید. این نیمه کاره رها کردن سبب رساندن پیام تراژدی به مخاطب نمیشه. شما نمیتونید در تراژدی بین اجزا رابطه علی و معلولی رو نادیده بگیرید. سنخیت بین علت و معلول رو نادیده بگیرید. شما هرگز نمیتونید این کار رو بکنید. ببینید در چارچوب قانون علیت از بذر گندم گندم به وجود میاد، از بذر گندم جو حاصل نمیشه. یعنی به یک عبارت بین علت و معلول یه سنخیتی وجود داره. شما با شما یه نمایشنامه نویس، شما یه تراژدی نویس، با استناد به این قانون در متن قصه باید رفتارهاتون از قانون علیت تبعیت بکنه. خب حالا اگر کسی مسلح به این مبانی نباشه، این اجزا رو دقیق نشناسه، تراژدی دیگه تراژدی نخواهد بود. و اگر هم تراژدی باشه، که البته به تعریف ارسطو دیگه تراژدی نیست، اگر حالا به تعریف دیگری تراژدی باشه، به اون هدفی که ارسطو میخواد مخاطب برسه، این تراژدی نمیتونه اون رو برسونه، یعنی کاتارسیسه. چرا؟ چون ببینید به شعور مخاطب ارسطو احترام میگذاره. ارسطو میگه مخاطب تو عارف به قانون علیته، فلذا قصه رو تمامی ابعادش پیش میگیره و اگر در مواردی شما خطا کرده باشی اون وقت به مسخره میگیره فیلمش. الان میبینید که حقیقتا تو جهان معاصرم ما هنگامی که میبینیم برخی نابلدان در عرصه فیلمنامه نویسی و در عرصه کارگردانی که مبانی رو نمیدونن، اثری رو تولید میکنن و از قواعد تبعیت نمیکنن، حقیقتا مورد تمسخر تماشاگران و مخاطبانشون قرار میگیرن در اکثر نقاط جهان. به هر حال بیام سراغ بحثم، ارسطو دغدغه این رو داره که این مهمترین هنر در تبدیل ایده به رفتار بر اساس قواعد فلسفی خودش نوشته و اجرا بشه تا او بتونه به هدف اخلاقی خودش هست که هست برسه. پس سر تأکید ارسطو بر تراژدی از یک طرف کارکرد دقیق تراژدی در رساندن او به هدف اخلاقیش هست در حال، و از سوی دیگر تلاشی است که او برای تبیین این جزئیات میکنه.
یعنی یه چیزی باید داشته باشه، حرفی باید داشته باشه، فلسفه‌ای باید وجود داشته باشه که تراژدی اون موقع اتفاق بیفته.
ببین جاوید، نکته مهمی رو اشاره کردید، آفرین. ولی یه تفاوتی داره که حالا عرض میکنم. ببینید، اینی که شما میفرمایید پیام اخلاقی یا اون عنصر ذاتی قصه است، بله حتما باید نمایش این رو داشته باشه و این در حقیقت روح اصلی قصه رو تشکیل میده. اما شما این پیام رو بر بستری از مبانی روشن علی باید بگی. چیزی که من تا حالا روش تأکید میکردم وجه دومه بود. آره، هر تراژدی باید حاوی یک پیام باشه، وگرنه مخاطب رو به کاتارسیس نمیرسونه. اما این پیام نباید هجو بیان بشه، نباید لغو بیان بشه، نباید بر غیر مبادی اصلی خودش بیان بشه، چون اصلا پیام رو خراب میکنه. ببینید مثل این میمونه که شما یه پیام اخلاقی بسیار زیبایی رو در یه قالب بسیار بد بیان بکنید. پیامتون زیباست، قالب نازیباست، قالب نازیبا پیام رو زخمی میکنه و مخاطب رو اون اثری که باید برسه نمیرسونه. افلاطون رو هر دو وجه تأکید میکنه تو اون جزء اول تراژدی که ما اصطلاحا بهش میگیم پیوند، خودش اصطلاح یونانیش میتوس هست. میتوس یعنی چیز پنهان، چیزی که بنمایه قصه است، بنمایه تراژدیه، اصل بنیاد ذات. میگه او مهمترین جزء تراژدی است، اون مضمون قصه است، اون مضمون افسانه است. و یک شاعر، یک تراژدی نویس، یک نمایش نامه نویس و حالا در جهان ما، جهان امروز ما، یک فیلم نامه نویس، یک کارگردان، باید میدونید با روح قصهش، با بنیاد قصهش یک ارتباط ذاتی برقرار کرده باشه. دقیقاً بدون دنبال چی هست و چه چیزی رو میخواد بازگو بکنه. از دیدگاه ارسطو اولین جزء تراژدی از اجزاء اصیل ششگانه تراژدی همین میتوس هست. یعنی چی؟ حتما باید یک غایت داشته باشه، حتما باید یک پیام داشته باشه و حتما باید یک بنیاد ذاتی داشته باشه. اینها وجه اول تراژدی هست. پس عرض کردم تراژدی از دیدگاه ارسطو پس به حکم ضرورت، این جمله چیزه
آقای ارسطو
و من اینش رو میخونم چون میدونید اینجا تو پرانتز اینو که عرض کنم گاهی تفسیرها اولا متن رو پیچیده تر میکنه از اونی که خود نویسنده گفته.
بله.
و گاهی اصلا بد تفسیر رو تعبیر میشه. فرضا من همیشه در تحقیقات و پژوهش‌های خودم به اون متن اول، یعنی برخی هستن از قالب، من اینو خدمت جوونا عرض بکنم، برخی از قالب تفسیرها به متن اصلی میرسند یقین بدونن که معلوم نیست درست به متن برسن.
ده.
چون گاهی مفسرها برداشت‌های خودشون رو آفرین حمل می‌کنن بر متن و به اسم متن اصلی به خورده مخاطب میدن.
حتی تو ترجمه این اتفاق میفته.
بله،
تو خود اصل مطلب رو بخونی اگر بدانی، اون زبان رو بدانی، خیلی بهتر میتونی به درک برسی.
دقیقاً. فرضا متن اصلی خیلی مهمه و این متن، حالا من چون به هر حال من در ایران دارم صحبت میکنم و
مخاطبم
فارس زبان هستن،
زبان ایرانی هم که بلد نیستی شما.
بله،
بلد
نه خیلی محدود. ولی این که در این حد ترجمه اینا نه، این زبان مشکلی است. و
خوبه شما بلد نیستین، چون ما هم بلد نیستیم. نمیدونم
پس خوشا بلد
به زبان مشترک داده.
بله،
به زبان فارسی.
عرض می‌کنم که فلزا رفتم مثلا سراغ یک ترجمه‌ای که به اتقان این ترجمه ایمان داره. مرحوم زرین کوب از دقیق‌ترین آدمای روزگار ما بود، خدا رحمتش
بده.
بله، فلزا وفاداری به اصل متن و اینکه مثلا میدونید ایشون از جمله خصوصیاتشون و یه مترجمه خوب، کسی که وقتی این کار رو میکنه مثلا میره به همه موارد دیگه که میتونه در ترجمه دقیق تر کمکش بکنه رجوع میکنه، کلمه رو متن ور نمیذاره، همینجوری پشت هم یه چیز رو ترجمه میکنه و این ایمان ایجاد میکنه نسبت به ترجمش.
یارش بخیر شکر نمی کلامتون. حالا اسم آقای محمود زرین کور صحبت شد، آقای سید حسینی هم که وقتی صحبت میکردن خدا رحمتشون کنه، یارشون سبز باشه، استاد ما بودن صحبت میکردن، اون ایشون هم تأکید داشتن رو همین مطلبی که شما فرمودید.
بله.
و تأکید بر این که اگر قراره بخونید حتما از ترجمه ای رو بخونید یا باید اون زبان یاد بگیری که نمیتونی، یا اگر میخونید حتما، و تأکید زیادی هم رو همین ترجمه استاد مرحوم زرین کوب داشت.
پس به حکم ضرورت در تراژدی شش جزء وجود دارد که تراژدی از آنها ترکیب مییابد و ماهیت آن بدان شش چیز حاصل میگردد. این عین کلام ارسطوست. ارسطو معتقده که تراژدی شش تا اصل داره، شش تا رکن داره، هر کدوم از اینها حذف بشه یا هر کدوم از اینها غلط اجرا بشه تراژدی نخواهد،
کاتارسیس اتفاق نمیفته.
آفرین. او غایته که در روح مخاطب باید تأثیر خاص خودش رو بگذاره، یک چنین چیزی به فرمایش شما اتفاق نمیفته.
اینجا ارزش هنر بعدن معلوم میشه
و ارزش فلسفه هنر. ببین ارسطو میتونست نسبت به این قواعد بی‌اعتنا باشه و از کنار اینها بگذره، یا مثلا مثل افلاطون بحث ذوقی بکنه، ولی وقتی فلسفه رو میاره و از فلسفه و قوانین ضروری فلسفه برای تبویب هنر استفاده میکنه، 2000 سال و بلکه بیشتر بشر را از ایده های خودش بهره مند میکنه. اون وقت یک سیر عظیمی از تحولات ادبی و هنری در طول تاریخ به وجود میاد. با ارسطوس که ارزش فلسفه هنر شناخته میشه. اتفاقا ما وقتی از این زاویه وارد میشیم، اون وقت کمتر کسی رو پیدا میکنیم که تو عرصه هنری بیان بگن آقا فلسفه هنر به چه درد ما میخوره. آخه برخی از تازه به دوران رسیده ها، برخی از کسانی که دود چراغ هنر رو نخوردن، یا به اصطلاح هنری ها خاک صحنه رو نخوردن، نوجوانانی جویای نام و آوازه، اینا مثلا هنگامی که مباحث فلسفه هنر مطرح میشه میگن آقا این مثلا آقایون نظری هنر کجای هنر ایستادن که این گونه در مورد هنر صحبت میکنن اینها، و اینها نمیدونن که خیلی از این مبانی فلسفی هنر سبب شده اونها در این راه آغازین گام ها رو بردارن. اینها فراموش میکنن که خودشون تو کلاس ها این مباحث رو شنیدن و از این مباحث به الگوها رسیدن،
یا غیر مستقیم مثلا تأثیر گرفتن.
بله.
و این تأثیر غیر ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، اما اون کسی که کارگردان تئاتر، یک نمایشنامه نویس اگر اومده کار، یک سناریست اگر اومده کار، یا بازیگر، بازیگری هم خیلی مهمه. فقط برای کسانی مثل نویسنده و کارگردان نیست.
بازیگر که اصلا که اون عناصر کلیدیه.
نه میگه باید بفهمه این فلسفه رو. اگر نه نمیتونه. این تأثیر غیر مستقیمیه که این آدم گرفته، نشسته یه فیلم خوب دیده.
آفرین.
و یا تئاتر خوب دیده، یا یک متن خوب خونده، بعد دیده که چقدر خوبه، حالا علاقه من شده به این، نمیدونه چرا خوبه، اگر خوبه این خاطر خوبه، چون اجزا رعایت شده،
اجزا رعایت شده و همون اجزا حلقه رابطه یا حلقه ارتباطی بین در حقیقت نویسنده، کارگردان، بازیگر و مخاطب رو سبب شده. ببینید تو تئاتر مخاطب عنصر کلیدی است، حتی کلیدتر از بازیگر، چون میدونید بازیگر عامل اجرای این ایده است، مخاطب غایت این ایده است. شما نمایش رو اجرا میکنید که دیده بشه. شما
خیلی درسته،
آفرین. به همین دلیل جناب هدایتی ما میگیم یه نکته خیلی مهم رو عرض بکنم. یه سوالی ما تو فلسفه هنر داریم که خلق یک اثر هنری کی تمام میشه؟ شب قبلانم بحث کرده باشه. خیلی ها میگن، خیلی جالب میگن که آقا هنگامی که نقاش قلم رو گذاشت زمین و آخرین رنگ رو زد تمام شد. عمیق‌ترین فلاسفه هنر و متفکران مبانی نظری هنر معتقدن این حکم به شدت غلطی است. اثر هنری آنگاه پایان میپذیرد که به رؤیت ناظر درآید. بیا تو نمایشگاه مخاطب ببینه، ما که برای خلوت خودمون خرج نمی‌کنیم. و این مسئله غایت تو تئاتر و سینما حتی اول رو میزنه. هیچ کارگردانی در این عالم فیلمی نمیسازد که صرفا به آرشیو بسپاره. هیچ کس و هیچ تئاتری اجرا نمیشه بدون حضور نفس مخاطب و روح مخاطب. خب این قواعد، ببینید بیام سراغ اون حلقه ارتباطی. این فلسفه است که بنا به اون ضرورت‌های فلسفی و قواعد نظری ارتباط بین بازیگر و مخاطب، بین نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس و کارگردان رو با مخاطب ایجاد می‌کنه. پس نقشش خیلی جدی است، خیلی مهمه و خیلی ضروری است.
و یه نگاه مالا هر میاره یه مطلبم وجود داره که هنر برای هنر و هنر برای مخاطب.
بله،
یا هنر. بله. این بحث طولانیه.
بله. حتما ما واردش میشیم. اصلا میدونید ریشه این بحث اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود، خیلی هم اوج گرفت. اصلا یه جریانی به شدت سعی کرد که هنر را از هر گونه تعهد اجتماعی خلاص بکنه، هر گونه تعهد مذهبی. اما من به جاش فرسی بحث میکنم این مباحث کمتر تو کشور ما و فرهنگ ما صورت گرفته، در جای خودش بحث میکنم که ببینید این حرکت یه عارضه بود، یه مفهوم ذاتی تو سیر طبیعی هنر نبود. ببینید یک هستش، یه کودکی نسبت به رفتار مثلا خشن پدر و مادر خودش یا رفتار نادرست پدر و مادر خودش لجبازی میکنه. درست شد؟
بله.
لجبازی میکنه. شما نمیتونید این حرکت مقطعی لجبازانه کودک رو قاعده مسلم رفتاری و طبیعی کودک بگیرید. رفتارش نشون میده لجبازیه و لجبازی ها در طول تاریخ همیشه مقطعی بوده. این در حقیقت میدونید به اون رفتار خاص پدر و مادر داره اعتراض میکنه، نه به پدری و مادری او. او به رفتار مقطعی پدر و مادر که توی مقطع خاص ناراحت شدن یه کاری کردن داره رفت برخورد نشون میده، نه اینکه به ذات با پدر و مادر مخالف باشه. جریانی که تحت اون هنر برای هنر رخ داد، کوبیزم و حالا کوبیزم قواعد فلسفی انگلیسی داره، داداییزم، آفرین، که نشستن تو کافه چاقو برداشتن تو روزنامه حروف کردن، فوویزم و اینا، اینا عصیان بود، عصیان عارضه است، حرکت در متن، اینا مقابل هنر دستوری وایسادن، مقابل هنر تشریفاتی وایسادن، مقابل هنر رمانتیکی که باریکلا. فلذا ما اینا رو یه حرکت عارضه‌ای میدونیم، به همین دلیل جدی نمیگیریم. بله تو تاریخ بحث میکنیم، روش تحلیل میکنیم، نقد میکنیم و اتفاقا اون کسانی رو که سبب شدن اینا رو ظهور بکنن رو هم به نقد میکشیم، به چالش میکشیم، ولی واقعیت قضیه نمیگیم که از این حرکت یک ایده تو جهان به وجود آمد که هنر هنگامی هنر است که از هر گونه تعهدی خود رو خلاص کنه. یه واکنش مقطعیه.
من متوجه خوب زدم.
شما خیلی حرفا من جدی میگیرید، گاهی نکات میگید که مثلا سر شوق میام و سبب میشه که بعضی نکات رو بیشتر باز بکنم. خیلی مهمه
فرشمون. شما باید پنجره‌های رو به مهتاب رو میشنوید. یا من رفتم تو نگاه آقای دکتر بلخاری، عمق نگاه ایشون، خیلی لطف کردید، خیلی ممنونیم. این لحظه رو پیش میکشید و موسیقی بشنید. من احساس کردم شما گلوتون گرفته.
آره گلوتون گرفته.
من آب بگم باید بیارم واسه
جوش اگر بیارم.
آره این واسه
چرا دیگه نکته عرض کنم قبل از موسیقی. میدونید من این یکی از برنامه‌هاش که یکی از مبانی واقعا خب تونستم برنامه رو تنظیم بکنم که ادامه بدم اینه که نمیدونم چرا ولی یه حس خیلی خوشی تو برنامه شما دارم.
بسه.
یعنی حقیقی خیلی مهمه، یعنی ایجاد فضایی که من بر بستری از شیفتگی بتونم راحت حرفام بزنم. جای دیگه این حس رو ندارم. فلزا برنامه تون رو خیلی دوست دارم.
با پنجره رو به مهتاب دیگه. مهتاب زیبای سرزمین
بود. مهتاب اینها. ولی دقیقا مال حس خوبیست که اینجا انسان پیدا میکنه.
یه موسیقی خوب هم میشنم.
بسیار عالی.